جناب آقای قزوینی سلام علیکم، من خدمت شما سلام میکنم. اگه صدای من رو دارید بفرمایید با شما صحبت.
بنده خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز و گرامی از سراسر جهان سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکر، خوشحال هستم که تونستم در خدمت شما باشم. جناب آقای قزوینی، یه مقدار اگر البته کم و بیش بینندگان عزیز و ارجمند برنامه های مختلف شما رو دیدن، من این توضیح عرض کنم این رو خدمت عزیزان بیننده. جناب آقای قزوینی که در خدمتشون هستیم که تصویر ایشون رو هم شما میبینید در برنامه های حقیقت شیعه که پخش میشه از شبکه سلام، شما چهره مبارک ایشون رو دیدید و سخنان شیوا و متین مستند ایشون خیلی برای ما جالب بوده و همچنین من این پیغام و خدمت شما اینجا عرض کنم جناب قزوینی که واقعا بینندگان عزیز بسیار اینجا زنگ میزنن در موقعی که برنامه های شما پخش میشد و تشکر میکردن و که گفتن که اصلا افق جدیدی باز شد برای ما در نسبت به مسائل دینی و اعتقادی مون. شما یه مقدار صحبت های اولیه رو اگر بفرمایید به عنوان صحبت های مقدماتی و بعد انشاءالله من سوالات دارم که در خدمت شما مطرح کنم.
ما هم از حضرت عالی و همه عزیزان دستندرکار حبشی با و نورانی و مذهبی سلام تشکر میکنیم و آغاز این شبکه را نقطه عطفی در تاریخ ما میدانیم که بدور از هیاهوی سیاسی مطالب شیعه خیلی تفاق در پرده در اصدار عموم مردم در سراسر جهان قرار میگیره و این آرزوی دل ما بود که سالها یک شبکه ماهواره‌ای در برابر ده ها شبکه‌ای که علیه که دارد شبان روز همپاشی میکنه و الگاه شبه میکنه بتونه با سخنوی این شبه ها شفاف بدون در نظر گرفتن بعضی از جوانب سیاسی مطالب بیان بشه و حوالب روشن بشه با شنوندگان عزیز دیگه فرهنگیان گرامی در شرق غرب عالم حوالب رو پرده تشنبن و زبایی شریفه و بشر عباد زبین اگر سمعون القول اگر سمعون احسنه احسن القول را در میان اقوال مختلف انتخاب کنم. من واقعا این آغاز این شبکه را تبریک عرض می کنم بیش کلان دو حضرت در خاور میانه در بیش در ایران قابل دریافت و مشاهده با کیفیت خیلی زیبا و عالی. من در خدمت حضرت عالی هستم، اگر سوالی فرمایشی هست در خدمتتون باشید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکرم. ضمن خوش آمدگویی هست سالی به این برنامه که انشاءالله آغازی باشه برای همکاری های عمیق‌تر و مفصل‌تر در این زمینه. ضمناً من فراموش کردم در آغاز سخن تسلیت بگم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شما سادات هستید، مادر شما هست، تسلیت بگم خدمت شما و همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت و همچنین همراه همه شیفتگان این بزرگانو عرض تسلیت داریم به پیشگاه مقدس ولی الله اعظم امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. من سوالاتی دارم جناب آقای قزوینی که انشاءالله در اندازه‌ای که وقت اجازه بده و وقت شما اجازه بده مزاحم اوقات شریف شما خواهیم بود و همچنین در ضمن برنامه بعد از اینکه دقایقی از فرمایشات شما رو شنیدیم برخی از تماس‌های عزیزان رو اگر موافق باشید برقرار می‌کنیم که اگر بینندگان عزیز هم سوالاتی داشتن سوالاتشون رو مطرح کنن. جناب آقای قزوینی، اولین سوال من این هست که جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها از منظر و دیدگاه اهل بیت و اهل تسنن میخوایم بیشتر دربارش بدونیم.
بنده هم مقابلن شهادت جانسوس و تطبیقه طاهره سلام علیه را پیشگاه مقدس حضرت وحید الله الاعظم ارواح و ناظران و مقدمه ابتدا و تمام شنوندگان عزیز جهش پویندگان راه امامت و ولایت حضرت عرض می کنند و خدا را با آبروی تطبیقه طاهره سوگند می دهند پاداش این زجر ما در مصیبت تطبیقه طاهره را فرج مولایمون آقا و دیگر ارواح و ناظران و مقدمه ابتدا قرار دهند. در رابطه با جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها از منظر اهل بیت و اهل سنت گفت این رشته سر دراز دارد، ولی من خیلی مختصر و گشرده اشاره میکنم. اگر شنوندگان عزیزمون هم سوالاتی داشتن، بنده در حد توان و فرصتی که در اختیار ما هست انشاءالله پاسخگو به حول بزرگداری خواهیم بود. از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام خوب روایات زیادی ما داریم. من فقط دو مورد را که تقریبا کل ترتبت این روایات هست اشاره می کنم. اولین روایت از فرزند غیور آقا و دیگه از منتقم خون شهیدان و مظلومان دیدی که منتقم مسائل جانگداز حضرت صدیق ظاهر حضرت ولیعهد اشاره می کنم که مرحوم شیخ دوستی از علمای بزرگ شیعه در کتاب الغیبه تفسیر 173، مرحوم مدرسی در بهار 53 180 نقل می کند. حضرت می فرماید کسی ابن رسول الله دیگه قدرتون حسنه، من فردا در قیامم و در انقلابم و خلاصه تشکیل حکومتم مادرم صدیقه طاهره سلام الله علیها را الگوی خودم قرار خواهم داد. حالا اینکه حضرت قصه میخواد قرار بده چه هست، حالا انشاءالله این رو اگر فرصتی بشه من توضیح خواهم داد که اگر امروز ما دلیلی نداشته باشیم برای حقانیت شیعه جز مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیها که در 14 قرن در آسمان تاریخ کاملا تشعشع می کند و قبر پنهان صدیقه طاهره با اینکه تنها فرزند باقی مانده رسول اکرم بود، همین برای حقانیت شیعه که باید می کنه. روایت دوم از دیگر بزرگوار حضرت ولی از ارواح ناصدا از آقای عام حضرت سلام الله علیه هست، خیلی روایت زیبا و جالب هست. حضرت می فرماید نحنو حجت الله یا حجت الله علی خلقه و فاطمتو حجتون علینا، ما حجت های خدای عالم در خلائق هستیم، ولی مادر من فاطمه زهرا حجت خدای عالم در ما ائمه هست. تفسیر اطیب البیان جلد 13 صفحه 235. اگر ما هیچ روایتی در فضیلت صدیقه ظاهره نداشتیم جز همین یک روایت، قرار ما شکایت
جناب عزیزی کتاب نیبخشید عوض مخوام کتاب اطیب البیان نویسندش چی هست؟
از علمای بزرگ برای شما کنم قرن 11-12 این کتاب من دقیقا میدارم که خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله خیلی ممنون میشم اگه اسم نویسنده هم حالا در این بنای برنامه های دیگه برام بفرمایید.
و حضرت باقر سلام الله علیه میفرماید لقد کانت مفروضت تا اعلا جمیع من خلق الله من الجن والانس، حضرت صدیقه طاهره واجب الاطاعه بود بر تمام خلائق از جن و انس و طیور و وحوش حتی ملائکه و انبیا. خب این خودش نشان میده که صدیقه طاهره سلام الله علیها یک جایگاه ویژه‌ای در میان تمام ائمه علیهم السلام و انبیاء علیهم السلام و دیگر موجودات جهان داره. من در این رابطه فقط به همین اکتفا میکنم برای شما عرض کنم و میپردازم به جایگاه حضرت صدیقه طاهره از دیدگاه اهل سنت که اون برای ما خیلی مهم هست. در صحیح بخاری، صحیح مسلم یا در صحاح دیگر، حاکم نیشابوری در مستدرک روایات متعددی درباره صدیقه طاهره آوردم که من یکی دو مورد رو اشاره می کنم. روایت اول که بخاری در صحیح خودش از دیدگاه برادران اهل سنت ما صحیح ترین کتاب بعد از قرآن هست و تمام روایات آن را بلا استثناء صحیح میشمارند. در جلد چهارم صفحه 209 صراحت داره که پیغمبر فرمود فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه، فاطمه خانم و بانوی زنان بهشت است. و ابن عثیر در اصول‌الغابه جلد چهارم صفحه 16 تعبیر دیگری دارد که در منابع شیعه هم آمده، فاطمه تو سیدت و نساء العالمین، فاطمه بانو و خانم زنان تمام عالمیان هم. روایت دوم در مستدرک حاکم نیشابوری که از کتابهای معتبر اهل سنت جلد سوم صفحه 160 از عایشه نقل میکنه که میگه ان فاطمه کانت اذا دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قام الیها فقبلها فرحب بها فاخذ بیدها فادرسها فی مسجده. وقتی صدیقه طاهره وارد رسول گرامی که می شد، حضرت می ایستاد در برابر او و به او احترام می کرد و او را می بوسید و به او خوش آمد می گفت و از دست صدیقه طاهره می گرفت و در کنارش می نشاند. این هم نشان می ده که از دیدگاه اهل سنت صدیقه طاهره سلام الله علیها جایگاه ویژه‌ای دارد. و همچنین که حضرت عالی هم اشاره فرمودید در صحیح بخاری، مسلم، سنن ترمذی، ابن ماجه و ابو داود و همین صحاح سته اهل سنت این روایت آمده که حضرت فرمود فاطمه تو بضعه منی من اغضبها فقد اغضبنی. در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210 و 19 مورد دیگر این روایت ادراج شده، یا من آزاها فقط آزان و من آزان فقط آزالله، یا در مستدرک حاکم آمده این الله یغضب و لغضب یا فاطمه و یرضا لرضاك، غضب و رضایت تو زهرا، غضب و رضایت حق. این اضافه بر این که قسمت مطلق صدیقه طاهره را بیان میکنه در تمام محورها، اسمت از گناه، اسمت از خطا، اسمت از نسیان، اسمت در تمام محورها، نشان میده که عنایت خدای عالم صدیقه طاهره در حدی است که غضب فاطمه زهرا با غضب خدا برابری میکند و رضایت حضرت فاطمه زهرا با رضایت خدا مساوی است. خب این روایت های کوچیکی نیست که با توجه به مطالبی هم که حضرت عالی در مدخل فرمایشاتون اشاره فرمودید که قضایایی که پیش آمد و موجب رنجش قلب مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها شد و تا آخرین لحظه هم صدیقه طاهره رضایتش رو از غاصبان حقوق امیرالمؤمنین و کسانی که در حق فاطمه زهرا ستم روا داشتند اعلام نکرد. صحیح بخاری و مسلم هم دارد که فاطمه از دنیا رفت و هیه غضبان لا علی بکر، در حالی که فاطمه زهرا غضبناک بود بر خلیفه دوم، دار فانی را فدا گفت و به رحمت صدیقه خدای عالم رفت.
جناب قضایی، من سوالاتم که خیلی زیاد هست، همچنین بینندگان عزیزم روی خطای تلفنی میان، من اینجا یعنی جدا لازم میبینم که واقعا با توجه به انبوه روایاتی که در کتب معتبر هست، چه کتب معتبر شیعه چه اهل تسنن، که درباره فضائل و مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت شک و شبهه‌ای در این زمینه نیست. از لحاظ روایات فراوان و متواتر وجود داره. سوال من این هست که برخورد هیئت حاکمه بعد از هیئت حاکمه‌ای که به خلافت رسیدن بعد از شهادت و وفات پیامبر عظیم الشأن اسلام، اساساً برخورد هیئت حاکمه با حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه بود؟ یه مقدار این قسمت تاریخ رو اگر برای ما لطف کنید باز بگویید خیلی ممنون میشم.
در رابطه با برخورد هیئت حاکمه با صدیق طاهره سخن خیلی زیاد هست و دردهای نهفته در دل هم فراوان هست و ما از حضرت عالی و سایر همکارانتون هم واقعا سپاسگزاری میکنیم و یقین داریم که انشاءالله آقا ولی عهد هم دعای شریفشون ردرده راه شما هست که این فرصت را فراهم کردید این حقایق بی‌پرده در اختیار عموم مردم قرار بگیره. در رابطه با برخورد هیئت حاکمه با زهرای اطهر سلام الله علیها، من ناگزیرم یک مقدمه‌ای زد و تقریبا یک دقیقه‌ای اشاره کنم. با توجه به اینکه نتیجه خلافت حضرت علی سلام الله علیه در طول 23 سال دوران نبوت نبی مکرم به صراحت بیان شده بود، از اولین لحظه اعلام رسالت سال سوم بعثت در مکه تا آخرین لحظه‌ای که حضرت دیندار فانی را ودا گفتند، متأسفانه یک عده سخنان رسول اکرم را نادیده گرفتند و رفتند در سبیله بنی صاحبه مطالبی را نقل کردند که در صحیح مسلم مفصل آن آمده، حضرات درگیری کشیده شد و بعد با کمک مشایر و چماق به دستان اطراف مدینه که این رو هم از علمای اهل سنت ابن عبدالحدیث صراحت داره و هم از علمای شیعه مرحوم شیخ مفید که مثل قضیه بنی اسلم که خلیفه دوم میگه فلم ما رئیس و اسلم فعیدن تا به نصر، وقتی دیدن در کسی قبیله اسلم که چماق به دستها و اشاگر بلدر اطراف مدینه بودند که آمدن، که من یقین کردم که پیروزی از آن ما. مرحوم شیخ مفیدم داره که وقتی اجدی همه حکد اینا همه چوب به دست و چماق به دست بودن و آمدن کسانی که بنای مخالفت می داشتن اینها در کسشون رو با چوب چماق مورد ضرب و شتم قرار می دادن تا خلاصه نفس کسی را نگذاشتن. با این که در همون روزهای آغازین سلمان آمد در مسجد اعتراض کرد، او را سر کلش رو شکستن از مسجد بیرون کردن، ابوذر اعتراض کرد او را کتک زدن، مقداد اعتراض کرد او را کتک زدن و هر کدام از افراد آمدن، حتی عباس عموی پیغمبر رو شبانه رفتن منزلش با تهدید و کتمی خواستن آرام کنن، حتی خود ابو سفیانی که کان کهفن للمنافقین پایگاهی و پناهگاهی برای منافقین بود زیر بار حکومت اینها نرفت.
جناب آقای من می‌خواستم سلامتون رو قطع میکنم فقط برای اینکه این مطلب یه مقدار روشن بشه. حتما اکثر بینندگان عزیز، این خود این کلمه صحیفه بنی ساعده، این صحیفه کجا بوده و چرا بنی ساعده معروف شده؟ این یه توضیح خیلی کوچیکی اگه برای ما بفرمایید ممنون میشه.
صحیفه بنی ساعده یک محلی بود برای اجتماع درایش مثلا قبیله اوس قبل از آمدن رسول اکرم به مدینه. اونجا می نشستن حدود تقریبا اونطور که بنده خودم رفتم الان ساختمان هست یک کیلومتر نیم از مسجد النبی به طرف غرب هست، به طرف احد هست. اونجا محلی بود در دوران جاهلیت می نشستن برای مشورت و اینها بعد از رحلت رسول اکرم دیدن هوا پته و قریش حاضر نیستن زیر بار سخن پیغمبر در امر خلافت برن، اینا رفتن اونجا خلاصه بتوانن بوی سبقت را از دیگران برو باگن و عمدتاً هم اونجا انصار جمع شده بودن، مثلا قضایای ابوبکر و عمر هم مطرح نبود ولی این دو نفر با ابوبیدی در راه رفتن سر اونها کلاه گذاشتن و قضیه همونطور اشاره کرده شد.
نه.
و اینها دیدن که در میان این افرادی که مخالفت کردن تطبیقه طاهر سلام الله علیه از یک موقعیت ویژه‌ای برخورداره. حالا میشه سلمان رو به یک نوعی انداخت کنار یا فرض او را ترور شخصیت زد یا عباس عموی پیغمبر و دیگران، ولی تطبیقه طاهر با توجه به روایاتی که مردم از زبان رسول اکرم شنیدن یک موقعیت ممتازی داره و تنها یادگار پیغمبر اکرم هم. اینها تصمیم گرفتن که بیان اول با به قول امروزی ها میان دانه ترش ها را حسابش رو برسن، ولی آمدن با صدیقه طاهره برخورد تند و غیر منصفانه کردن که در تاریخ این برخورد کاملا ثبته و به دیگران خواستن بفهمانن فاطمه زهرا تنها یادگار رسول اکرم هست و با اون محبوبیت ما برخوردمون با فاطمه این بود دیگه که ما حساب خودتون رو بکنیم. و روی این جهت اینها عمده فشار و قدرت رو گذاشتن برای سرکوب صدیقه طاهره سلام الله علیها و تنها حامی توانمند امیر المؤمنین سلام الله علیه. اینها البته ما بخواهیم یه مقداری دست بندی کنیم برخوردها رو تقریبا من به چهار قسمت کردم. اینها رو خیلی فشرده و مهرتبار عرض می کنم. قسمت اول اینها حالت تهدید بود، البته تهدید به سوزاندن خانه. البته این هم یک سوالی است که باید جواب داده بشه که چرا در حمله به خانه امیرالمومنین و زهرای مرضیه از شمشیر و چماق اینا استفاده نکردن، از آتش سوزی استفاده کردن. خودش یک نکته خیلی ظریفی است که باید در فرصت به این پاسخ داده بشه و توضیح داده بشه.
بله، حتی این حتی این مطلب هست که خیلی عادی میتونستن مثلا در رو بشکنن وارد بشن حضرت امیر علیه السلام رو مثلا خارج کنن، این کاری که کردن، ولی چرا خصوصا باید آتش بزنن در خانه حضرت زهرا؟ و الا اگر مثلا چوب بزرگ میوردن چند نفری میزنن در خانه حضرت زهرا میتیگستن و وارد میشدن. این خودش یک نکته ایه که حالا هر موقع خودتون صلاح دونستید در باید صحبت بکنید. نمیدونم آیا چه توجیهی واقعا میتونه برای این مطلب داشته باشه.
ها کارهایی که انجام می دادن تلاش می کردن کارشون رو رنگ دینی و مذهبی بزنن. اگر رنگ دینی و مذهبی نمی زدن نمی تونستن جلو برن. حتی شما ببینید در انصاف الاشراف برای شما کنم بلادری که از شخصیت های تراز اول اهل سنت و از علمای بلند آوازه اهل سنت، که وقتی حضرت صدیقه طاهره به خلیفه دوم اعتراض می کنه که یبن الخطاب اتراز مخرقن علیه بابی، دارم می بینم آمدی در خانه که من رو آتش می زنی، قال نعم و ذالک عذرا فیما جاء به عبود، اگر در خانه که تو را آتش می زنم برای تقویت دینی که پدرت رسول اکرم برای او مبعوث شده. یعنی آتش زدن خانه صدیقه طاهره، کتک زدن فاطمه زهرا برای تقویت دین اسلام. یعنی اگر ما این کار رو نکنیم دین اسلام پا بر جا نمیمانه. و اضافه بر این، خب این روایت رو مردم شنیده بودن، بر اینکه اگر پیغمبر فرمود کسی مسجد نیاد خانه‌اش آتش بزنه، و در اون 3-4 روز اول نه امیر المؤمنین و نه نفری از بنی هاشم نه تنها در مسجد حضور پیدا نکردند، بلکه خانه فاطمه زهرا محل مشورت در راستای مبارزه با سیاست های غلط هیئت حاکمه بود. و اینها خواستن با این آتش زدن یک رنگ دیگر مذهبی هم بدن، بر این که اینها نمیان ما به توجه سنت پیغمبر که فرمود هر کس در مسجد حاضر نشه خانه‌اش رو آتش میزنیم. این خانه آتش زدن به دستور پیغمبر هست. نکته سوم که خیلی درد آوره که من واقعا برام خیلی حتی گفتنشم خیلی دشواره برا من، ولی چیکار کنیم؟ این عبارت در تمام منابع اهل سنت آمده، اینها حاضر با این آتش زدن نزد رسول اکرم برای همیشه از قبضه گیتی برکیده بشه. این ابن قتیبه که دینوری از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 12، عمر رضا کهاله از علمای بلند آوازه معاصر اهل سنت در کتاب اعلام النساء جلد 4 صفحه 114، یکی وقتی عمر آمد در خانه حضرت صدیقه طاهره، قال والذی نفس عمر بیده لتخرجن او لتغرقنها على من فیها، قسم به خدایی که جان من عمر در دست قدرت اوست، یا باید برای بیعت بیایید یا خانه را با تمام ساکنینش به آتش میکشم. فقیل له یا ابا فهد این نزیها فاطمه، در درون این خانه تنها یادگار پیغمبر فاطمه در اونجا هست، آیا میخوای آتش بزنی؟ قال بلی، گر که فاطمه در درون خانه هست این خانه را با تمام ساکنینش آتش میزنم. خب این نشان میده بر این که اینها نمیخواستن از آثار نبوت بمانه. خب اینها خب در این سوالی که حضرت عالی فرمودی دیگه، اون تقریبا جواب اون سوال اول حضرت عالی هم داده شد، که البته اینها اول تهدید بود، بعد آوردن آتش بود، بعد برای شما کنم درگیری لحظی میان حضرت صدیقه طاهره و خلیفه دوم بود، تا اونجایی که دیگه به درگیری فیزیکی کشیده شد. شهرستانی از علمای بزرگ اهل سنت و شافعی مذهب هم هست، در کتاب الملل و النهل جلد اول صفحه 57 صراحت داره، ان عمر ضرب لبن فاطمه علیها السلام یوما لفجعه حتی القت الجنین من بطنها، در روزی که برای بیعت میخواستن امیرالمؤمنین رو بیارن، خلیفه دوم آنچنان بر شکم صدیقه طاهره سلام الله علیها زد که جنین و نوزادی که در رحم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود سقط شد. عجیب و مدید مکان عمر یسیح و دهر بودارها به منفیها، خانه را با همه ساکنینش به آتش بکشید. و ما کان فی الدار غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین و زینب، در خانه غیر از امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین و زینب کبرا کسی نبود. همین مطلب را مسعودی در اثبات الوصیه داره. ابن حجر عسقلانی از علمای طراز اول اهل سنت در کتاب لسان المیزان جلد اول صفحه 268 آورده، صفدی باز از علمای پرآوازه اهل سنت در الواقی الوفیات جلد 5 صفحه 347 اون هم داره که این عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت المحسن من بطنها، آنچنان خلیفه دوم بر شکم صدیقه طاهره زد که محسن فرزند در رحم فاطمه زهرا سلام الله علیها سقط شد. خود اینها نمونه های برخورد هیئت حاکمه با حضرت زهرا سلام الله علیها بود. وقتی مهاجرین و انصار دیدن با فاطمه زهرا اینطور داره برخورد میشه، با اون همه احترامی که داره و با اون همه موقعیتی که داره، من در اینجا یک نکته رو اشاره کنم که خیلی اون هم عجیب هست، که این رو طبری و دیگران نقل کردن، که وقتی عده زیادی با خلیفه دوم آمدن، بنفذ و دیگران هم بود در خانه فاطمه زهرا، فاطمه زهرا سینه کشید و ناله کرد و صدا کرد بابا یا رسول الله، بعد از تو ما از فرزند ابو قحافه و خطاب که می کشیم. ناله فاطمه زهرا باعث شد مردمی که در خانه امیر المؤمنین جمع شده بودن با شنیدن گریه فاطمه زهرا همه گریه کردن، صدای ناله و زجه کوچه را پر کرد، غالب کسانی که آمده بودن برگشتن، شد خلیفه دوم یک سه چهار نفر دیگر در باقی نمان. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها هم چه موقعیتی داشت، وقتی با اون یا این برخورد رو می کنن دیگه به دیگران می فهمانن، سلمان، ابوذر، دیگران و دیگران شما دیگه در نزد ما نه این موقعیت رو دارید و نه میتوانید از اون عنوانی که در جامعه و محبوبیتی که دارید علیه ما استفاده کنید.
بله من سوالات متعدد دیگه هم دارم، از جمله اینکه خود این نوع این خب گوشه‌ای بود، یعنی خلاصه و بسیار بسیار فشرده بود این مطالب ارزنده که شما فرمودید که یک حاکمه چطور برخورد کرد با حضرت زهرا سلام الله علیها، و متقابلا ما از شما سوال قائم تر الان یکی چند تا تلفن رو میگم اگه عزیزان بیننده تماسش رو الان تلفن ها رو باز میکنیم، یکی دو تا سوال از بینندگان عزیز میگیریم. متقابلا برخورد حضرت زهرا سلام الله علیها با هیئت حاکمه را از شما سوال خواهیم کرد، و همچنین درباره فدک و واکنش امیرالمومنین علی علیه السلام سوالاتی هست که حالا در ادامه برنامه از شما سوال میکنم. به هر حال شما روی خط در انتظار میذاریم، عذر میخوام که میخوایم با همدیگه بشنویم سوالات بینندگان عزیز رو، و همچنین از بینندگان میخوام که لطف کنید سوالاتتون رو بسیار فشرده و کوتاه در عرض 2 دقیقه لطف کنید مطرح کنید در باره همین مطالبی که الان مطرح هست و داریم صحبت میکنیم، ایام فاطمیه هست، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و بازخوانی تاریخ و این جنایت دهشتناکی که اتفاق افتاده. لطف کنید سوالات خودتون رو، و اگر پیشنهادی دارید حتی و حتی اگر انتقاد سازنده‌ای دارید بسیار فشرده و کوتاه در عرض 2 دقیقه چون بینندگان عزیز زیاد پشت خط ها الان در انتظار هستن و همچنین وقت برنامه ما هم محدود هست و در خدمت یکی از جان و اساتید بزرگوار که بیشترین استفاده رو انشاءالله از محضرشون ببریم و این برنامه پربارتر انشاءالله ارائه بشه. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
جامعه هدایتی؟
بله، سلام علیکم، بفرمایید.
حال شما خوب؟ الحمدلله.
الحمدلله، شکر لله.
خیلی ممنونم از برنامه بسیار خوب و جذابتون که از کشور آمریکا پخش میشه و واقعا احتیاجی بود در جامعه ما. خدمتتون عرض کنم که مختصر و مفید از خدمت مستطول اسلام و المسلمین نهادها فرزینی سوال می‌فرمایم که مقداری از اسرار دفن حضرت زهرا و وقایعی که در امیرالمؤمنین هنگام دفن گذشت اطلاعاتی بدن. تشکر، خداحافظ شما.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار شما. جناب قزوینی، برنامه در این سطح است که 2 تا سوال می‌گیریم و بعد شما در مجموع اگر لطف فرمایید سوالات رو پاسخ بفرمایید ممنون میشم. من معمولا 3 تا سوال میگیرم چون عزیزان خیلی الان پشت خط هستن. بازی شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. دوست دارید صدای تلویزیونتون رو کم کنید؟ صدای تلویزیونتون رو کم کنید، از طریق تلفن با من صحبت کنید.
سلام علیکم. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به حضرت عالی و مهمان عزیزتون تسلیت عرض می‌کنم و حضرت بقیه الصلاه اعظم و محبان و یاران حضرت تسلیت می‌گیم و از برنامه بسیار خوبتون در شبکه سلام تشکر و قدردانی می‌کنم. امیدوارم که در رساله جدیدی که به عهده دارید موفق و معید باشیم.
خیلی ممنون و متشکر. از کجا تماس میگیرید شما؟
من از کارتار زنگ میزنم.
بله.
و خیلی از حضرت عالی یه سوالی بسن که چرا حضرت امیر با اون عظمت و قدرت و امامتی که داشت چرا به دشمنانش جواب دندون شکن نداد اون زمان؟ چرا تواس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را از دشمنان اهل بیت نگرفت؟
بله،
خیلی ممنونم از برنامه بسیار خوبتون، تشکر قدردانی می‌کنم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. این سوالی هم بود که من داشتم و نوشته بودم که از جناب آقای قزوینی سوال کنم که شما هم پرسیدید. خیلی ممنون، متشکرم از تماس شما و لطف شما.
خدمت دعا داریم. سلام برسید
خانم واجد، خدا نگهدار شما، خداحافظ. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت
الله. وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. خیلی ممنون، بفرمایید.
شبکه سلام.
بله بفرمایید. شما روی ایر هستی، صداتون پخش میشه، بفرمایید. از کجا تماس میگیرید شما؟
دانشجو. کرج.
از کرج تماس میگیرید. بفرمایید.
بله. برنامه تو خیلی خوب تصویر، صدا خیلی قشنگ پخش میشه. من پیشاپیش قبل از اینکه مزاحمتون بشم از شما عذر میخوام. من میخواستم این ایام رو که مسافر شده با شهادت حضرت مهدی ها فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت حضرت قبیلت الله الاعظم، خدمت میمان عزیز و حضرت عالی تسلیت بگم. من از برنامهتون خیلی تشکر میکنم، از زحماتی که میکشید. انشاءالله خدمت نظر حضرت زهرا قرار بگیره. حضرت آقا این برنامه این شبکه خیلی جاش خالی بود. انشاءالله روز به روز محتوا، کمیت، کیفیت روز به روز بهتر بشه. انشاءالله
انشاءالله به دعای شما و عنایت خدا و اهل بیت.
قربان شما یقینا از سربازان خاص حضرت هستید. من بدون اغراق، بدون تملق دارم خدمتتون عرض میکنم. من از جانبازان شهرستان شرف هستم. من میخوام یه ملکه هاتی به شما بدم.
خواهش میکنم، لطف دارید.
خدا جواهد بگونه این که بخوام تملق یا مسئله باشه بگم. شبکه ایجاد تردید با کمک و توجهات حضرت بقیت الله العظم شبکه ای رو تأسیس کردید. خدا شاهد هاتی خیلی از کانال ها رو بستید. همینجور میخوام بگم نه بدون تعارف، بدون تعارف آجی دستتون درد نکنید. اگه روزی دستم برسه دست و پیشونتون رو حتما میبوسم، زیارت میکنم، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، لطف دارید از این محبتتون، لطفتون کمال تشکر دارم. انشاءالله همگی ما بتونیم این خدماتمون رو ادامه بدیم و این مدال نوکری رو انشاءالله از ما نگیرم.
انشاءالله مد نظر حضرت باشه، دستتون درد نکنه. بچه روحانی هستم، خودم مسیح ابا عبدالله هستم. حاجی این شبکه رو ایجاد 6 سال زودتر میزدیم. ایجاد مظلومیت های شیعه رو با این شبکه به این قشنگی خوشگلی داد میزدیم. کل جهان بفهمه مظلومیت شیعه رو. این دختر پیغمبر ماست. چند لحظه بعد از رحلت باباش، بعد از رحلت پیغمبر، امت با دخترش این کار کردن.
خیلی ممنون و متشکر از تماس شما. خدا حفظتون. قربونتون. خدا نگهدار.
من خواهش میکنم خدا
نگهدار. محتاجم جناب قزوینی، دو تا سوال شد از این تماسی که عزیزان داشتن. سوال اول این بود که اسرار دفن حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه بوده و همچنین چرا امیرالمومنین علی علیه السلام، که در بین سوالایی که من در ذهنم بود که از شما سوال بکنم همین بود، که چرا امیرالمومنین علی علیه السلام با اون قدرتی که معروف و مشهور هست در بین کتب و در اون زمان کسی نبود که با نام امیرالمومنین آشنا باشه و با شجاعت اون بزرگوار که فرموده بودن اگر تمام عرب پشت به پشت هم مقابل من بیستن هرگز به اونها پشت نمی کنم. در مقابل این آجه دهشتناک و این حرکت بسیار بسیار زشت، چگونه اون بزرگوار سکوت کردن و به هر حال اونستان تحمل کنن اون شرایط رو.
در رابطه با سؤال اول که اسرار دفن صدیقه طاهره سلام الله علیها چی بود، خب در اینجا سخن زیاد هست. من رشته سخن رو میدم به دست یکی از فقهای نامدار شیعه، مرحوم سید محمد عاملی، از فقهای بزرگ قرن 11 هجری، صاحب مدارک و شاگرد مقدس اردبیلی، صاحب مجمع الفائده و البرهان. چون در مدارک از کتاب‌های فقهی معتبر طراز اول شیعه هست، مفصل در اونجا این بحث رو آورده و مطرح کرده و می‌فرماید: این نسبت به خطای قدرها ما رواه المخالف والمعالف من انها عليها السلام اوست الى امير المؤمنين ان يتقنها ليلا لئلا يصلي عليها من آذاها.